بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. ما تاکنون به عنوان مطالب مقدماتی دو تا مطلب ارائه شد. یکی نگاه های خرد و کلان در یک دانش مثل فلسفه، و مطلب دوم راجع به هویت فلسفه اسلامی با تأمل در سه مؤلفه روش، محتوا و هدف بود. بحثایی که دیروز عرض کردیم به اینجا کشیده شد که هر محصولی که با روش عقلی، راجع به روش عقلی هم می‌خورد صحبت کردیم با هم، هر محصولی که با روش عقلی در ارتباط با واقعیت از اون جهت که واقعیته و با هدف کشف واقع و رسیدن به واقع صورت بگیره، این یک محصول فلسفی هست. بحث در ادامه به این شکل مطرح شد که آیا هدف ترک کننده این مباحث هم ضرورتاً منحصراً باید کشف واقع باشه، یا اهداف و انگیزه ها و پشت صحنه های متعددی ممکن استش انسان رو وادار به این مسیر بکنه. ما توضیح دادیم که اونی که اهمیت داره محصولی است که ارائه میشه. نکته هایی رو مطرح کردیم که در جلسه قبل گذشت. به عنوان تکمیلی این بحث اجازه بفرمایید که یک نگاهی هم به مسئله کلام داشته باشیم، چون خیلی از اوقات گفته میشه فلسفه اسلامی چیزی جز کلام نیست. یعنی هویت فلسفه اسلامی به عنوان فلسفه این مقدار مورد نقد قرار میگیره. بحثی که دیروز مطرح کردیم در واقع تثبیت و تبیین هویت فلسفی فلسفه اسلامی بود، و خب برخی ها در این فضا نقد دارن، فلسفه اسلامی مثلا کلام میدونن. با بحثایی که دیروز کردیم فضا تقریبا روشن میشه که مسئله اینجوری نیست. در ارتباط با کلام، کلام هم از حیث روش، هم از حیث موضوع و محتوا، و هم از حیث محتوا و هم از حیث هدف کاملا متفاوت است با فضای فلسفه. من برخی از اینا رو اینجا توضیح بدم. از حیث محتوا، کلام در زمانهای گذشته گزاره‌های عقیدتی دینی بوده. این بحث کلام قدیم و جدید که مطرح میشه تفاوتش همین است که من عرض میکنم، به همین سادگی و واضحی، گرچه بحث خیلی مهمه. در زمانهای گذشته شما کتابهای کلامی رو باز بکنید، گزاره های عقیدتی دینی محل بحث و گفتگوه، موضوعش گزاره های عقیدتیه از مبدا بگیر تا معاد. ولی به تدریج موضوع مباحث کلامی بسیار گسترده شد و همه گزاره های دینی رو پوشش داد. این توجه بکنید، چون تمام گزاره های دینی یک چهره عقیدتی هم درش وجود داره. مثلا در کلام جدید مسئله حجاب، مسئله زن، بحث سیاست، بحث حکومت و مباحثی از این دست همشون جزء مباحث کلامی هستن، با اینکه ظاهرش اینا مباحث فروع فقهی تو حوزه‌های مختلف هست، ولی یک جدیه کلامی داره. یعنی الان هجوم به طرف دین آورده میشه به خاطر نگاهی که به مسئله جامعه و اجتماع داره. یعنی متکلم جدید برای دفاع از دین باید تو این فضاها وارد بشه. مسئله حجاب الان شده یک مسئله کلامی، یعنی براتون از راه‌های دانش روانشناسی، مباحث جامعه شناسی و همانند های اینها میگن اصلا داشتن حجاب اونم به نحو الزامی اصلا معنا نداره. پس اون چرا که دین گفته شده مخالف با واقعیت و سعادت انسانه. ببینید دیگه شما نمیتونید به نحو فقهی باش برخورد بکنید. این بحث کاملا شده یک بحث کلامی، ولذا کسانی که در این مسیر قدم برداشتن نگاه کنید بحث فقهی نمی کنن، بحث کلامی مترتب بر اون می کنن. مثلا میگن اسلام یک دینه، مثلا فرض میکنم اجتماعی که به سیاست و حکومت و امثال اینا به نحو جدی بپردازه نیستش. یا مثلا در فضای اقتصاد اگر گفته ربا حرامه و ممنوع کرده، کی گفته؟ علم اقتصاد اثبات کرده که پیشرفت بشر و حل مشکلات اقتصادی وابسته است به مسئله ربا. اینا بحث فقهیه علی الظاهر، ولی همشون یک رویکرد اعتقادی هم داره، یعنی با نقد مسائل و گزارهای متعدد دینی میخوان استفاده های اعتقادی و کلامی بکنن. لذا کلام جدید فرقش با کلام قدیم اینه که کلام قدیم به لحاظ محتوا و موضوع فقط گزارهای عقیدتی دین بود، ولی الان تمام گزارهای دینی همشون محل بحث و گفتگوی کلامیه. حقیقت دین، حقیقت وحی، حقیقت نبوت، اینا که پیش از این مطرح نبوده، تمام اینها مورد پرسش و گفتگوهای کلامی. پس بنابراین به لحاظ موضوع و محتوا، موضوع و محتوای کلام تمام گزارهای دینی هست که ما در همه حوزه‌های دین میتونیم تصور بکنیم، ولو کوچکترین اونا. مثلا فرض کنید از جهت تربیتی دین یه گزاره داره، الان میبینیم داره چالش پیدا میکنه با برخی از مواضع تربیتی، این یک جلوه کلامی پیدا میکنه، توجه کردید؟ ولذا باید حل و فصل می‌بینید دامنه فضل کلام متعبش. به لحاظ روشی کلام چجور دانشیه؟ به لحاظ روشی، حالا این نکته رو که عرض بکنم باز در جنبندی نکته راجع به کلام هست با درس بکنم. به لحاظ روشی کلام مقید به هیچ روش خاص نیست. تعبیر بنده اینه که کلام هم به لحاظ محتوا که تازه توضیح دادیم و هم به لحاظ روش یک علم گشاده دسته، یعنی روش به طرف همه چیز بازه. وقتی موضوع و محورش تمام گزارهای دینی شده، پس معلومه که به لحاظ موضوع و محتوا دایره و قلمروش بسیار گسترده است. وقتی روشش یک روش بسیار مفتوحیه، روش خاص نداره، روشش میتونه روش عقلی محض باشه، همون که تو فلسفه استفاده میشه، میتونه روشش روش شهودی و وجدانی و کشفی باشه، هیچ مشکلی برای کلام وجود نداره، میتونه روشش تجربی باشه، میتونه روشش عقلایی باشه. انواع روش ها رو میتواند در مسیر روند شکلگیری مسائلش استفاده بکنه. خود اینها توضیحگر این استش که هدف متکلم چیه. هدف متکلم هم هدف متکلم اثبات یا اغنا و اغلایی نشان دادن تمام گزاره‌های دینیه. هدف متکلم دفاع از تمام گزاره‌های دینی هستش، چون این هدف رو داره، از هر روش میتونه استفاده بکنه. ببینید تفاوت بین فضای کلام، این خوب دقت کنید، بین فضای کلام با مثل فضای فلسفه از جنبه‌های متعدد چقدر فراوانه. اینجا هم توجه کنید، مثلا در فلسفه شما باید یا اثبات کنید و نفی کنید، یا مثلا بگید ممکنه. ولی تو فضای کلام وقتی گزارهای دینی مطرح میشه، گاهی از اوقات حل و فصل مسئله صرفا به اینه که محال بودنش رو رد کنید، معقول بودن، یعنی حتی کاری بکنید که یک احتمال بدید برای اینکه این میتواند درست باشه، با سعادت انسان همراه باشه، شما مسئله کلامی رو پیش بردید. مثلا میبینید یک پرسش پیچیده‌ای در ارتباط با یکی از گزارهای دین مطرح میکنن، گزارهای قرآنی، گزارهای روایی، و شما رو تو مخمصه قرار میدن، میگن نگاه کنید این به هر معنایی که شما در نظر بگیرید مراد و مفهومش باطله. شما یه تلاش انجام میدید، میگید که فکر نمی کنید، احتمال نمیدید که مراد از این جمله یه چنین چیزی باشه. به محض این که این احتمال راه پیدا بکنه و واقعی باشه، یعنی بشود این احتمال رو راه داد، کار شما از منظر کلام تا یک حدی پیش رفته است. یعنی تلاش کلامی شما در یک قدم جلو رفته و تونستید فضا رو به پیش ببرید. یعنی خیلی از اوقات اهداف متکلم حتما اثبات عقاید دینی به معنای مطابقتش با واقع نیست، بلکه گاهی از اوقات اغلایی نشان دادن یا رفع استبعاد یا رفع استحاله اون چیزه. مثلا در بحث ربا ممکنه که ما به لحاظ تلاش‌های علمی که تاکنون بشر کرده و خودمون میدونیم به فکر ما میرسه، وجه روشنی برای یک این مسئله به لحاظ اقتصادی مثلا میگم وجه ها هست و الان مطالعات زیادی در این زمین داره انجام میگیره، مثال دارم میزنم، ممکنه به وجه نرسه. ما میگیم شما احتمال نمیدید واقعا مثلا مسئله ربا ارتباطی با مسئله روحی و روانی انسان ها داشته باشه. به محض اینکه این احتمال راه پیدا بکنه و معقول باشه، کار متکلم تو این مسئله جلو رفته و پیش رفته. به همینجور بحثای فراوانی که مطرح است. پس موضوع کار متکلم گزاره‌های دینیه، روشش با توجه به صحبتهایی کردیم اصلا مقید نیست به اینکه چه روشی رو اعمال بکنه، هدفش هم دفاع از دین هست با این توضیحاتی که عرض کردیم. این مجموعه از نکات برای کلام اگر او رو دانش حساب بکنیم، چون گاهی از اوقات با برخی از دقت‌های فلسفه علمی چه بسا کسانی معتقد باشن اصلا کلام یک دانش مستقل به اون معنا نیست، به خاطر موضوع گسترده، به خاطر اینکه روش ویژه‌ای اصلا نداره، حالا به لحاظ متعارف پذیرش و امثال اینها یک دانش حساب می‌کنیم. اگر اون رو دید دانش حساب کردیم یا به هر ترتیبی، یک دانش بسیار گشاده است، یعنی همه موضوعات رو میگیره، همه روش‌ها رو می‌پذیره و به لحاظ تاریخی میبینید یک زمانی مثلا وقتی فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی بحث‌های کلامی مطرح می‌کنن، سیل مباحث فلسفی رو روانه کلام می‌کنن، هیچ اشکالی نداره، چون کلام این یک جبهه خاصی نمیگیره بگه نه یا شما بله بیایید، ولی با هدف تثبیت گزاره‌های دینی. مثلا وقتی خواجه نصیر و مثل امثال فخر رازی اونا وقتی میبینن راه اثبات عقلانی و اقناعی گزاره‌های دینی در بخش‌های بسیار مهمش از طریق عقلی محض و با روش فلسفه خیلی میسوره، این نکته باعث شده که مباحث فلسفی سرریز بشه به طرف کلام. اما این نباید و نشده هم داد متکلم رو نباید در بیاره و نیاورده که چرا شما بحث فلسفی رو وارد کردید، چون مثلا کلام روش خاص و ویژه‌ای رو بهش متعهد نیست، فقط یک هدف داره، موضوعش هم مشخص هستش، با هر روشی بتواند این معنا رو تثبیت میکنه. حتی وقتی ما این فضا رو که در نظر میگیریم، مثلا در دوره‌های متأخر بعد از اینکه فلسفه ما پیشرفت‌هایی کرده تا رسیده به حکمت متعالیه، ما بعد از صدر المتعلهین هم با یک اثر کلامی برخورد میکنیم مثل شوارق الالهام، که مجددن یه بار دیگه محصولات فلسفی که تو حکمت صدر را بهش دست پیدا کردن مجددن سرریز شد به فضای کلامی، و بلکه خیلی از بخشش هم سرریز نشده. من مشاهده میکنم بسیاری از متکلمین امروز همین کار میکنن و کار درستیه، چون هدف ما تثبیت گزاره‌های دینی هستش. بحثایی رو که شما الان خیلی از مباحث صدر و متعلین تو اون بزنگاه‌ها و کارهای جای بسیار سخت می‌بینید، راه حل‌هایی که ایشون ارائه کرده می‌بینید در فضای کلام وارد میشه، هیچ عیبی هم نداره. همین معنا در ارتباط با روش‌های کشف شهودی هست. حالا من یک مثال می‌زنم، معمولاً تو این قسمت درازین دوستان خوندن کتاب بدایت المعارف رو، همه دوستان به عنوان کلام ظاهراً خوندن. اون بخشی رو که راجع به تحریف قرآن مطرح است رو اگر ملاحظه فرمایید، چندین راه برای فضای تحریف قرآن مطرح است. یکی از استفاده هایی که مؤلف این کتاب کرده به واسطه همین کشفی بود که برای همین ملا کاظم کربلای کاظم چی؟ ساروغی پیش اومده بود. دقت کردید اونجا؟ بود آقا این آقا در زمان حضرت آیت الله بروجردی و بسیاری از بزرگان همین امروز ما ایشون رو دیدن، ایشون یه آدم بی سواد می آوردن، بهش می گفتن که فرض کنید که قسمت هایی از لمعه رو گاهی بهشون نشون میدن، می گفتن کجا آیه است، ایشون می گفت اینجا آیه است، از اینجا دیگه از آیه خارج شدیم و امثال اینها. و بعد تمام قرآن رو یک بار از ایشون دیدن و همین قرآنی هستش که ما الان داریم. این نمیخوام الان وارد بحث نشید، نمیخوام بگم درست است غلط است، هیچ چیزی با اینا کار ندارم، ولی متکلم اجازه داره از این روش استفاده بکنه، متکلم براش مشکل، حتی از راه‌های تجربی، از انواع دانش‌های تجربی و علوم روز و امثال اینها میتواند برای تثبیت عقاید دینی لااقل احتمال صحتش، نه اینکه تحمیل بکنه و به زور بگه حتما آیه این رو میخواد بگه، ولی بگید احتمال داره که منظور از آیه این باشه. اون استحاله‌ای که در ذهن طرف هست و میخواد ازش استفاده‌های کلامی و اعتقادی بکنه، می‌بینید که اون استفاده ازش دستش گرفته میشه، فضای دین به عنوان دفاع از دین پیش خواهد رفت. لذا تو فضای کلامی همیشه فضای کلام از یک جهت باید بگیم یک علم تابعه، یعنی همیشه محصولهای دانشهای دیگر سرریز میشه در کلام و موجب پیشرفت کلام خواهد شد و متکلم و کلام از حیث اینکه از این روش ها داره استفاده میکنه هیچ بعدی براش نداره، استبعادی نداره که چرا از این روش ها داره استفاده میکنه، چون روش خاصی رو مقید نیست، محدوده خاصی رو مقید نیست، هدفش دفاع از دین هستش به انواع گوناگون، لذا از همه این دانش ها استفاده خواهد کرد. فضای کلام رو با این توضیحی که دادیم در نظر بگیرید با فضای فلسفه که جلسه قبل عرض کردیم کاملا از هم دیگر جداست. لذا در مثلا همین سیر اندیشه اسلامی روند تاریخی کلام و روند تاریخی فلسفه کاملا از هم مجزا بوده، یعنی در کنار فلاسفه اسلامی که تا صدر المتعلمین و تا وان صدر آمدن متکلمین هم در جای خودش اومدن، بله اینها استفاده ها و تعاطی های فراوانی با هم دیگر دارن، اما هیچ وقت فلسفه کلام نمیشه و هیچ وقت هم کلام فلسفه نمیشه، ولو تمام گزاره های فلسفی بیاد تو کلام حضور پیدا بکنه کلام فلسفه نمیشه. چنانچه اگر مدعیاتی که در کلام مطرح است این ادعاها رو هم فیلسوف بهش برسه و مطرح بکنه هرگز فلسفه کلام نخواهد شد. راه فلسفه راه فلسفه است و راه کلام و فضای کلام باش متفاوت. این به عنوان مطلب دومی که از مطالب مقدماتی خواستیم عرض بکنیم. مطلب سومی که میخوایم طرح بکنیم در ارتباط با نسبت فلسفه با دینه. طبیعتاً عرض کردم ما برای اینکه وارد بدایه بشیم به برخی از این مقدمات نیاز داریم، فضای ذهنی با توجه برخی از پرسش‌ها و مسائلی که هست این مقداری هموارتر بشه تا وارد فلسفه بشیم. مطلب سوم بحث نسبت فلسفه با دینه. ما 4 نکته رو در این زمینه مطرح خواهیم کرد. یه مقدار ممکن اینجا مفصل تر بشه، بقیه دوستان فهمودن که اینجا مفصل تر بشه شاید عیبی نداشته باشه، در صورت این اجازه رو به ما بدید که یه مقدار اینجا رو مفصل تر مطرح بکنیم تا برسیم به اصل مباحث. 4 نکته رو انشالله اینجا عرض خواهیم کرد. یکی از حیث روش، یعنی نسبت فلسفه با دین از منظر روش، یعنی نگاه دین به روش فلسفی چه جور نگاهیه. یه نکته دیگر از حیث محتوا، یعنی تقارب محتوایی بین اون چیزی که در فلسفه است و بین اون چیزی که در دین مطرح است، یعنی نگاه دین به محتویاتی که در فلسفه هستش چجوریه، تقارب اینها به چه شکله. نکته سوم تعامل فلسفه و دینه. آیا اینا تعاملی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ ایشالا عرض خواهم کرد. تعامل فلسفه و دین قبل از اثبات دین چجوره، بعد از اثبات دین چجوره، و اینها رو باید توجه کرد. نکته 4 فلسفه از منظر روایات و اهل بیت معصومین علیهم السلام، چون گاهی از اوقات روایاتی تر میشه باید اونها هم مورد مطالعه قرار بگیره. پس این 4 نکته رو انشاءالله ما در ذیل این مطلب بحث خواهیم کرد. اما از منظر روشی نکته اول، ما اگر بخوایم نگاه آموزهای دینی رو به فلسفه از منظر روشی مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم، حداقل از 4 زاویه میتونیم نگاه بکنیم. من تقسیم بندی کردم بهتر تو ذهن جا میفته. منظر اول اینه که فلسفه اسلامی به لحاظ مبانی معرفت شناختی هماهنگی کاملی با مبانی معرفت شناختی اسلام و دین داره. مثلا فضاهای دینی و اسلامی سفسطه را قبول نمی کنه، نسبیت در معرفت را قبول نمی کنه. فضاها و بستر بسیار گستردهی که در همه شاخه های دانشی غرب پیش اومد به عنوان مباحث معرفت شناختی، شما اگر آموزهای قرآنی و روایات رو اصلا فضای تنفس دینی رو نگاه بکنید اصلا با این سازگار نیست. خب همین مبانی معرفت شناختی کاملا تو فضای فلسفه احساس میشه. این واقع گرایی در واقع رئالیسمی که در فلسفه ما مطرح هستش در هماهنگی بسیار جدی با مبانی معرفت شناختی دین هست. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من خیلی مهمه و یه مقداری هم شاید چالشی باشه و باید بهش توجه کرد، تأیید روش عقلانی آزاد از سوی دینه. ببینید مهمترین روشی که در فلسفه کاربرد داره، وقتی من میگم فلسفه علمانیتون میگم فلسفه اسلامی از یک جهت، چون ما میخوایم از یک جهتی هویت اسلامی فلسفه اسلامی میخوایم بحث کنیم، یعنی این نکته و مطلبی که شروع کردیم یه عنوان دیگه میتونه پیدا بکنه و اونم تثبیت هویت دینی و فلسفی فلسفه اسلامی، چون خیلی از افراد بیرون و درون این اعتقاد دارن که نباید ما بگیم فلسفه اسلام، این پسوند اسلامی معنا نداره یا پسوند دینی اصلا معنا نداره. حالا این واژه خیلی قدیمیه، یعنی فلسفه الهی و حکمت الهی بسیار قدیمیه. حالا واژه فلسفه اسلامی یه مقداری مستحدث هست و جدیدترها پیدا شده، ولی فلسفه الهی و اینها خیلی قدیم میگفتن. حالا کار به این نداریم. این که فلسفه رو ما مقید به اسلامی بکنیم، خیلی ها میگن این معنا نداره. پاسخ این بحث همین بحث نسبت فلسفه و دین هست که عرض کردن در چهار نقطه ما پیگیری خواهیم کرد. بحث اولش نگاه دین به روش فلسفه است که یک نکتهشو عرض کردم، به لحاظ فضاهای معرفت شناختی تقارب بسیار جدی و بلکه اصلا فضای واحدی به لحاظ پرسش‌های معرفت شناختی، فضای واحدی میان دین اسلام و فلسفه اسلامی، فلسفه رایج میان مسلمان‌ها برقرار هست. نکته دوم این بود که در فلسفه، همین فلسفه‌ای که الان میان مسلمان‌ها هست، مهمترین روش پیشبرد مسائل استفاده از تعقل آزاد و تفکر آزاده. مراد از تفکر آزاد چیه؟ مراد از تفکر آزاد بهره‌گیری از قوا، مرحله‌ای از قوه درونی انسان بدون اعمال نفوذ گزاره‌های دینی. یعنی فرض کنید که ما الان آزادانه اینجا بیاندیشیم راجع به معاد بخوایم فکر کنیم، اصلا کاری ما نداشته باشیم که دین در ارتباط با معاد چی میگه. این روش فلسفی هست، در فلسفه اسلامی هم این روش عمده به کار رفته. آیا این روش تعقل آزاد و تفکر آزاد مورد تأیید دین هست یا نیست؟ ببینید یک نکته اینه که اساساً دین نمیتونه نظر منفی نسبت به تفکر و تعقل آزاد داشته باشه. چرا؟ چون تعقل و تفکر آزاد داره راجع به خود دین مطالعه میکنه. یعنی وقتی گزاره‌های دینی مخاطب قرار میده دیگران رو، میگه شما فکر بکنید به من خواهید رسید و من دارم حرف حق رو میزنم، اون تفکر و تعقلی که مخاطب دین هستش در این دست از گزاره‌ها، این چه نوع تعقلیه؟ میتونه دین براش حد و مرز تعیین بکنه؟ شما اگه تعقل آزادی، نه اینجوری نمیشه، حتما باید اینوری برید اینوری برید، به من که رسیدید اون وقت این تعقل درستیه. اصلا چون این حرف رو دین نمیتونه بزنه. یعنی دین نمیتواند در این گزاره‌های پایه، حالا عرض خواهم کرد انشالله بعدن، اگه هدایتگری هایی هم داره هدایتگری های ارشادیه، چون هنوز طرفی که مقابلش هست اصلا فضای دین رو کار نداره بهش. روش اصلی و بنیادین در فلسفه اینه و دین نمیتواند نسبت به این روش نگاه منفی داشته باشه. افزون بر این، ما گزاره‌هایی از فضاهای دینی داریم که اصلا این روش رو تایید میکنه. اگه کسی بخواد این فضا رو پیش بگیره، گزاره‌های قرآنی و روایی فراوانی است که این معنا رو، این تفکر آزاد را، اصلا افتخار دین این استش که اگه شما تفکر آزاد کردید حتما مدعیات من رو بهش میرسید. شما نگاه بکنید بحث تعارض علم و دین کی مطرح میشه؟ اون وقتی مطرح میشه که علم برای خودش ارزش فی نفسه ای داشته باشه. تعارض عقل و دین کی مطرح میشه؟ اون وقتی مطرح میشه که عقل به حسب خودش حجیت ذاتی داشته باشه. وقتی حجیت ذاتی که داشت، اون وقت استش که ما میگیم مثلا با این گزاره دینی هماهنگ است یا میگیم با این گزاره دینی هماهنگ نیست، یا میگیم در تعارض است، در تعارض قطعی است یا در تعارض نسبی است. این وقتی میسور استش که شما تعقل آزاد و عقل آزاد رو پذیرفته باشید. و در فضای اندیشمندان اسلامی، در فضای متکلمین، همین معنا رو پذیرفتن به این معنا که لذا میگیم در جاهایی رو که با عقل صریح مخالفه، میگیم اونجا گزارهای دینی رو چیکار میکنیم؟ تعویل میبریم، ید الله رو به گونه ای معنا میکنیم که با گزارهای عقل صریح منافات نداشته باشه. تمام اینها معناش این استش که تفکر آزاد که روش اصلی فلسفه هستش از سوی دین مورد تاییده. عرض کردم در درجه اول نمیتونه مورد تایید نباشه، این همون عقلیه که مخاطر اولیه دین هست و دین نمیتونه براش حد و مرز تعیین بکنه. حالا ان شاء الله من بحث بعدی رو که مطرح کردم، بحث تعامل فلسفه و دین پیش از دین و پس از دین، بسیاری از نکته ها پس از دین وجود داره که عرض خواهم کرد. ولی بحث روش تعقل آزاد رو دین نمیتواند نفیش کنه، محدودش بکنه، معنا نداره، چون تعقل آزاد تازه میخواد قضاوت کنه راجع به اصل دین. پس بنابراین این روش مورد تایید دین هستش. گزارای خاصم در این ارتباط داریم. مثلا من یک روایت خدمتتون عرض بکنم. ابن سکیت یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام هست. اینجور در ذهن من الان من نگشتم که ایشون اصلاح منطق داره. این نشون میده که ابن سکیت کسی هستش که تو این فضاها قلم و قدم میزنه. میاد خدمت امام هادی علیه السلام و عرض میکنه که یا ابن رسول الله، انبیای گذشته به همراه خودشون معجزات داشتن و با این معجزات حقانیت خودشون اثبات میکردن. الان که فضای نبوت و اینها نیستش، حجت برای انسانها چیه؟ اینه توجه بکنید، پرسش ابن سکیت مال عقل قبل از دینه. چرا؟ چون نوع سوالی که داره مطرح میکنه، میگه انبیای گذشته با معجزه خودشون اثبات میکردن، الان ما باید چی کار بکنیم؟ عقل مخاطب معجزه عقلی نیستش که بخواد دین در ارتباط با او حد و مرز تعیین بکنه و امثال اینا. ما عقل دینی داریم، ان شاء الله بحث تعامل فلسفه و دین، عقل بعد از دین رو ان شاء الله عرض خواهم کرد. ولی عقل آزادی که میخواد با دین مواجهه داشته باشه، دین رو بپذیره یا رد بکنه، این چه عقلیه؟ این میشه عقل آزاد، تفکر آزاد. امام هادی وقتی که این سوال ابن سکیت رو برخورد میکنه، خب اگر فرض ما تو فضاهای متعارف باشیم، میگه خب بنده خدا، شما اگه شیعه خالص هستی، حجت خدا من هستم، حجت خدا واقعا هست، حجت خدا من هستم، سوال او این نیست. لذا امام این جواب رو نمیده. امام میگه امروز حجت خدا بر انسانها عقله، العقل. همون زمان هم عقل بود، عقل به اضافه معجزات. الان معجزات انبیا نیست، اما چیزای دیگر هست. این معجزه خالده به عنوان قرآن هست، فضاهایی که بیشتر به فضای عقل ورزی نیاز داره. میفهمد امروز عقله. ابن سکیت به نظرم همون اصلاح منطق مال ایشون باشه، با فضایی که داره اونقدر به وجد میاد که عرض میکنه هازا والله اول جواب، این جواب قطعیه. ببینید ما این جور فضاها رو هم داریم. اصلا شاید بگیم مثلا نیازی به بحث در این ارتباط نباشه که دین روش تعقل آزاد رو قبول میکنه. نه، روش تعقل آزاد حتی پس از دین ها. ما راجع به پس از دین ایشالله عرایزی داریم که مطرح خواهیم کرد. نه، یه نکته این هست که اصلا نمیتونه رد کنه. یعنی طبیعتا معنایش این هستش که دین وقتی مخاطب خودش رو این عقل میدونه، در مرحله اول این عقل قبول داره دیگه، اصلا نمیتونی این عقل قبول نداشته. این عقل پیش زمینه همه بشره و اتفاقا تو این بستر هستش که دین جاری میشه. توجه کردید؟ پس بنابراین دین به اعلا صوتن، این میخوام بگم این حد اعلای این معناست، حد اعلای تاییده. اصلا نمیتواند ردش کنه. نمیتونه ردش کنه یعنی چی؟ به معنای تمام عیار این عقل رو میپذیره، چون این عقل هستش که او رو قبول میکنه. میرسیم این شده اینا رو میرسیم. نه، راجع به اصل دین که اینجوری نیستش که اگه عقل بگه من دین رو نمیتونم بفهمم که دیگه راه بسته شده است که. بعد از شر رو ما حرف نزدیم هنوز، بعد از شر رو نرفتیم. بله، روش تعقل آزاد رو قبول میکنه. یعنی بعد از این که حالا روش تعقل آزاد رو قبول کرد، یه بحث بعدی ما داریم. بعد از این که تعقل آزاد رو قبول کرد و این تعقل آزاد به دین رسید، حالا دین به تعقل آزاد چی میگه؟ آیا میتونه چیزهایی بهش بگه؟ ایشالا این رو بحث داریم. میتونه حرف بهش بزنه؟ میتونه محدودهایی براش تعیین بکنه؟ میگه حالا که منو قبول کردی، خودت هم قبول داری بعضی از حیطه‌ها رو نمیتونی راه پیدا بکنی. اینا تعاملات عقل آزاد با دین است پس از قبول دین. توجه کردید؟ ایشون اینا رو میرسیم و توضیحشون میدیم. بذارید که همونجا بحثشو مطرح کنیم. پس بنابر این روش تعقل آزاد و تفکر آزاد که روش اصلی و بنیادین در فلسفه هستش، در واقع باید بگیم که از جنبه‌های متعدد مورد تأیید و تثبیت دینه و اتفاقاً در فلسفه رایج میان مسلمان‌ها، این فلسفه اسلامی، مالا قید فلسفه اسلامی نمیگم، در فلسفه رایج میان مسلمان‌ها، فلسفه اسلامی با تأکید و پافشاری روی همین روش با فلسفه وارداتی برخورد کردن. فلسفه در واقع محصول وارداتیه، فضا و تاریخش کاملا مشخصه، دوره ترجمه کاملا مشخصه، مترجمین کاملا مشخصه، از چه مبادی اومده کاملا روشنه، مدارسش حتی روشنه، شخصیتاش واضح هستش. پس فلسفه یک محصول وارداتی هستش در درجه اول. ولی فلاسفه اسلامی با توجه به این که دین این روش تعقل آزاد رو تایید میکنه و عرض کردن به اعلی صوت این منار رو قبول داره و خود فلسفه هم ادعاش این هستش که روش من تعقل آزاده، فلاسفه اسلامی هرگز جنبه تقلیدی نسبت به فلسفه وارداتی نداشتن و لذا سه جور برخورد فلاسفه اسلامی با فلسفه وارداتی کردن. یک برخورد پذیرش مباحثی که به لحاظ تعقل آزاد قابل پذیرش بود، تثبیت اونها، تایید اونها، دفاع از اونها، تقریرهای قوی تر، استدلالهای بهتر و عالی تر. بخشهای وسیعی از فلسفه وارداتی وقتی اومد در حوزه مسلمین و فلاسفه به نحو تعقل آزاد محققانه، ما معمولا در بعدن بعد دوستان اون 42 جلسه اینا رو ببینن، ما دوره ترجمه رو نمیگیم دوره تحقیق فلسفه اسلامی، ولی بعد از دوره ترجمه سه دوره در فلسفه اسلامی پیش اومد که انصافا همه این سه دوره حتی دوره مشار هم باید فلسفه تحقیقی اسلام بدونیم. ولذا اینا با همین روش تفکر آزاد محققانه وقتی برخورد کردن با فلسفه وارداتی، بخش‌های فراوانی رو قبول کردن، دیدن با تعقل آزاد سازگاری درسته، تقویتش کردن. اصلا وقتی فلسفه مشروع باز مجدداً برمیگرده به فضای اروپا در قرون وسطا، اینا با محصولای بسیار جدیدی روبرو هستن، نه مثل فلسفه خامیری که از فضای ارسطو اینا اومده بود. بحث‌ها تقریرهای قوی شد، استدلال‌های فراوان شد، دفاع شد از شبهاتی که بر اونها وارد شده بود. یک نکته رو من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، تو فضاهایی از اندیشه ورزی‌های میان مسلمین دوره زمان ما هم بسیار گاهی از اوقات در برخی از فضاها گسترده است، گاهی از اوقات فضای دینی آنچنان پررنگ میشه که احساس میشه که هر فضا و گزاری که از فضای غیر دینی وارد شد حتما باید اون رو رد کنن. معلومه برخی از فضا و برخی از اوقات کار به جای بسیار باریک میکشه، بسیاری از فضاها دنبال این هستن که اصل اجتماعی نقیزن و ارتفاعی نقیزن رو بگن درست نیست. چرا؟ چون از فضای غرب اومده، اصطلاح اون نقطه پنهانی و پشت صحنه‌ای که وجود داره اینه و این پشت صحنه غلطه. اگر بخواید این اصل رو زیرا بشه بزنید با روش تعقل آزاد اشکال نداره، که اصلا این معنا نداره. اون به معنای اولین ترین قضیه است که انسان روش تعامل می‌کنه. حالا راجع به اون باید بحث بکنیم، توجه کرد رجوع. ولی این پشت صحنه اگر اعمال بشه تو فضاهای فراوانی هست که آقا هر گزاره‌ای که در دین هست اینجوری باشه، اگه دقت کنید زیرا به خود دین زده میشه، چون ما با گزاره‌های فراوان غیر دینی دین رو قبول میکنیم. با پیش زمینه‌های فراوانی که بشر مثل یک سنگ نیست، انسان، بشر، عقل بشری، علوم بشری، اینو توجه داشته باشیم. علم وحیانی تو بستر علم بشری عظمتش رو نشون میده. اگه ما فضاهای علم بشری به طور کلی زیرا بشه زدیم، دیگه چیزی برای دانش‌های وحیانی و علوم و گزارهای دینی باقی نمیمونه. تو بستر و پیش زمینه عقل بشری است که عرض کردن گزارهای دینی، اصلا گزاره دینی ادعاش اینه که شما با این بستر منو قبول میکنید و بعد به تدریج تو همون بستر خواهید فهمید که من به کجاها دست دراز کردم و به کجاها رسیدم و دست شما رو میگیرم و آرام آرام به اینجاها میکشونم. که دین توصی رو دفاع ان العقول، اون دفاع ان العقول، اون عقل، اون عقول و اون دفاع ان، اون زمینه های بشری همه انسان هاست. بس اینو توجه کنیم، فلاسفه اسلامی هم همین کارو کردن با اون روش تعقل آزاد به نحو مجتهدانه و محققانه. بسیار از گزارهایی که از فضای فلسفه های دیگر، صرفاً هم بحث یونان نیست، چون خیلی ها معتقدن این فلسفه قبل از اینکه در یونان باشه اول تو ایران بود بعد رفت تو یونان، یه اندیشه بشریه. حالا مال کجا، مال کجا، مال کجا. حتی همین الان هم در دنیای غرب اینجوریست که هر حرفی که زده بشه چون که غرب داره میزنه حتما غلطه، که نه، با روش های خاص خودش باید بپیش بریم بگیم این حرف درست یا اون حرف غلط، ولی محققانه و آزاد. پس برخورد اول فلاسفه این بود. برخورد دوم هجوم گسترده به فلسفه وارداتی. اونایی که به تاریخ فلسفه آشنا هستن این رو میدونن. ببینید حالا فضاهایی رو که باید مطرح کرد ان شاءالله برخی رو بعدن عرض خواهم کرد. هجوم گسترده به فلسفه های وارداتی اولین گام توسط خود ابن سینا برداشته شد. اگر شما مقدمه منطق المشرقیین ابن سینا رو مطالعه کنید متوجه میشید که بابا یک شخصیت عقلگرای بسیار قدرتمندی که تو فضای دینی نفس کشیده الان نگاش به فلسفه‌ای رو که از غرب وارد شد، از یونان وارد شد و در دوره ترجمه منتقل شد چیه. شما تو مقدمه منطق المشرقیین نگاه بکنید، اصلا ایشون ایده داره که من حکمت المشرقیین رو باید پیریزی بکنم ولی موفق به این کار نمیشه. بعد شما نگاه بکنید جملات ابن سینا در مقدمه منطق المشرقیین خیلی جالبه، من تو برخی از این مقالات اینا آوردم، خیلی زیباست، از ابعاد متعدد جالبه. یعنی اونجا گروه های اندیشمندان اسلامی رو در واقع به نحو اجمالی مورد توجه قرار میده. میگه من اگر با این افرادی رو که در فلسفه کار میکنند، یعنی فلسفه مشا کار میکنند، با اونها همکاری بیشتر دارم، بخواد این که اینها از تمام طبائف دیگر به تعقل و به اندیشیدن و همکاری نزدیک ترند. ولی اون چی که در ذهن خودم هست اونقدر فاصله دارد با این اندیشه هایی که در اینجا میگذره که اگر من اون نکته هایی که در ذهن من هستش اینا رو ابراز بکنم میترسم اینها در روز روشن شک بکنم. ببینید بعضی از ذهن شده من در برخی جلسه عرض خواهم کرد، برخی از ذهن ها اینجوریه، یعنی در برخورده با شبهه و سوال اینجوریه، زود متزلزل میشه، از هم میگه چه خبر، چیکار داری میکنی، وایس رو وای خدای. ابن سینا میگه من به خاطر اون هیمنه علمی که دارم اینجوری نگفته، ولی فضاش اینه. اگر بخوام اون تردیدها و شکها و حرفای دیگری که خودم در فضای فلسفه دارم بزنم میترسم که اینها بعضی از الان مثلا خیلی از فضاها تا به محض اینکه در مسئله اختلاف شد از اون مسئله فرار میدونم. خواهد این بخواد یک اصل بشه داده دیگه چیزی برای انسان نمیمونه که بلافاصله میگم اصالت وجود و اصالت ماهیت الان 500-600 سال دارم راجع بهش بحث میکنن، چند تا نظر پیدا شده. اگه بخوام مسائل رو اینجوری حل فصل کنیم، این بحث روانشناختی یا روانشناختی دانشه و خلط شدن مباحث روانشناختی با مباحث معرفت شناسی هم مشکلات رو پدید آورده. خب اگه اینجوری باشه که به معنی این که در یک مسئله اختلافاتی به وجود اومد ما اون مسئله رو پس کنار بذاریم، چه مسئله ای توش اختلاف نشده؟ خب بزرگترین مسئله ای که ما بهش اعتقاد داریم مسئله دین و همین، خب مگه اختلاف کمه؟ این همه اختلافات درش وجود داره. ما باید بستر فهم انسانی رو تو دایره این اختلافات معنا کنیم و جلو ببریم. خب کسی که من شده باید در یه جلسه سعی بکنم، کسی که این فضا براش ضعیفه تا به معنی یک شبهه، یک قول مختلف، چند تا چیزاش اینا تو برخی از چیزها دیدید شما، مثلا استاد میاد یک نظر رو میگه باز ردش میکنه، اون رد خودش هم رد میکنه، طوری تو بحثا بود، حالا تو برخی از مباحثا دادم این مشاهده میکنه. خب این حاجباز شدن و این که نمیتونه این بحث رو پیش ببره، این خودش علامتی هستش که تو این فضاها یا باید مقدمات لازم رو تهیه بکنه یا تو این فضا نباشه، یا تو فضاهای دیگر که یه مقدار ساده‌تر و راحت‌تر هست. پس صرف این که اختلاف باشه، حالا ابن سینا اولین کسی است که ببینید ذهنش هجوم به فلسفه است. چرا؟ بخواد نه اینکه فلسفه رو قبول نداره، فلسفه به معنی کلیش، روشش، موضوعش، اهدافش، همینا درسته، اما این فلسفه‌ای که به عنوان این روش این اومده خیلی از بخشاش پذیرفتنی، خیلی از بخشاش پذیرفتنی نیست. و ما واقعا تعجب میکنم خیلی برای نقد فلسفه میگن فلان جاش با دین نمیذاره، فلان خود نسازه، شما بیا تعقل کن، یک گزاره دیگه بساز، اصلا شما بیا از اول یه فلسفه دیگه درست کن. کسی وقتی نداره که، یعنی در واقع از سوی فلاسفه کسی رو شما نمیتونید پیدا بکنه بگه اینا وحی منزله. توجه کردید؟ بله با روش عقلی اطمینان کامل پیدا میکنه، اما استقبال میکنه از این که کسی دیگر بیاد بخواد نقد بکنه و بخواد یه حرف دیگری داشته باشه. اصلا همه فضاهای علمی همینه. ای کسی بخواد برخی از گزاره های فلسفی رو تخریب بکنه، فلاسفه خودشون اول این کسانی هستن که استقبال میکنه. خب ولی نگید فلسفه نه. فلسفه ادعای فلاسفه این است که ما با روش تعقل روی موضوع داریم کار میکنیم و این روش مورد تایید دین هست. پس دومین برخورد این بود تا زمان شیخ اشراق. زمان شیخ اشراق به تعبیر عامیانه و عرفی، شیخ اشراق شمشیر رو از رو بسته به طرف فلسفه مشا و فلسفه های وارداتی. اگه دوستان بعدن فلسفه حکمت اشراق رو مطالعه بکنن، اصلا نظامش رو تغییر داده، سیستم ها رو عوض کرده، بسیاری از بحث ها رو تغییر داده، در عین اینکه اصول و امهات و خیلی از بحث ها رو قبول کرده، به منطقشون دست برده. اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر این هستش. حالا نمیگم همه هجوم ها درسته، بعدن خواجه نصیر دیگران بسیاری از این شبهات رو جواب دادن، این فضا رو. بحث اینه که فلاسفه اسلامی محققانه مجتهدانه با توجه به ابزار تعقل آزاد این برخورد رو با فلسفه وارداتی دارن. یه نکته دیگه هم که میتونیم در همین قسمت بگیم که در فلسفه صدرا پیش اومده، در فلسفه صدرا مسئله اصالت وجود شکل گرفته. حالا بعدن دوستان با بحث اصالت وجود آشنا میشن. خود صدرا این ادعا تصریح میکنه، میگه اصالت وجود در واقع جزء در کلیدی ترین بحث برای حل و فصل تمام مباحث وجود شناختی و الهیات هست و این رو ملتزمه که انجام بده. تا آخر فلسفه نشون میده اصالت وجود چجور تأثیر میذاره، تا در مباحث الهیات و در نفس و در همه جاهای دیگه که اثر میذاره. خب بحث اصالت وجود، جدی شدن اصالت وجود که اینقدر در تمام مسائل مؤثره، این جزء مباحثی هست که در فلسفه اسلامی به وجود اومده، سابقه نداره تو فلسفه غرب. ما حالا به نحو ضمیر ناخودآگاه ما بخویم حرفای از اونها پیدا بکنیم، خب پس معلوم میشه ولی این فلسفه یه فلسفه تحقیقی است، با روش تعقل آزاد برخورد کرده با فلسفه وارداتی و این هم محصولاتی هست که شما مشاهده میکنیم تو فضای دینی فلسفه اسلامی تعقل آزاد چون مورد تایید هستش این مسیر پیش میره. نکته سومی که به عنوان روشی این نسبت دین با فلسفه به لحاظ روشی باید عرض بکنیم هدایت عقله. یعنی دین هدایتگری هایی هم به روش تعقل آزاد داره، اما این هدایتگری ها البته دو دسته است، قبل از دین و بعد از دین با هم فرق میکنه. در فضای قبل از دین یک جور هدایتگری ها میتونه، نمیتونه الزام داشته، اصلا معنا نداره، چون طرف فقط مثل یک شخصی که در مقابل داره حرفای میزنه، میگه اگه میخوای به خونه من بیای، یا اصلا به خونه من نه، میخوای به مثلا فرض می خانه ای وارد بشی که اونجا همه چیز درش باشه و آماده باشه، شما اونجا راحت باشی، ما میخوای قبول کنی قبول نکن، ولی من میگم که مثلا باید سوار کشتی بشی، از اون طرف باید بیای، شاید مقدار اینجوری. یعنی در فضای قبل از این هدایتگری دین نسبت به عقل چنین هدایتگریه، بعد از پذیرش دین هدایتگریای دین نسبت به روش تعقل تفاوت پیدا خواهد کرد. اما من به نحو کلی بدون اینکه اینا را فعلا از هم تفکیک بکنم یه نکته‌ای را عرض می‌کنم. اشاره به قوانین عام تفکر در دین وجود داره. اگر شما آثار صدر متعلین در مفاتیح الغیب در آثار دیگه‌اش نگاه بکنید، بحث منطق در قرآن، مثلا تعبیراتی که در قرآن وجود داره، زنو بالقسطاس المستقیم یا بحث میزان، خب میشه باید بحث های تفصیلی در این مسئله کرد، ولی لااقل برداشت فلاسفه ما این بودی که اصلا قرآن داره اشاره به روش تعقل به عنوان منطق داره میکنه. بعد خود ایشون و همچنین غزالی به تبع غزالی اینها پنج قاعده عام منطقی رو از گزاره های قرآنی و اینا میخوان استخراج بکنن. من میخوام عرض بکنم یه مقدار فضا بالاتر از این، اگر تأملات بسیار گسترده تر در آموزه‌های دینی بشود، چه بسا منطق بسیار مترقی افزون بر قوانین استوار منطق ارسطویی. این غلطی بگیم ما چون منطق گفتن مثلا متونش ارسطویی، بذار هر چی توش گفته شده همه رو باید به هم بریزیم. راجعه کشون همین کسی که همین کار میکنه داره فضای فرسون که شکل اول اینها رو میخواد استفاده بکنه که به چه شکل هست. بس بنابراین این بحث اشاره به فضای منطق در خود قرآن ما وجود داره، بیشتر میشه این بحث رو پیگیری کرد. افسون بر او هدایت‌های خاص‌تری داره، مثلا نهی از تفکر در ذات باری تعالی، هم قبل از دین میتونه باشه هم بعد از دین. این نه نهی تکلیفی است، خود روایات هم فرمود چون برید توش جز تحیر چیز دیگه آیتون نمیشه، منم در واقع محدودیت عقل رو داره توضیح میده، تازه اونم عقل خودش باید قبول کنه. توجه کردید؟ این اگر قبل از دین باشه، پیشنهاد دین مثل پیشنهاد دوستی به دوست دیگر است. توجه کردید؟ خود اون باید به این نقطه برسه، ولی تعقل آزاد چی؟ چرا من باید تسلیم این باشم که در ذات پروردگار تفکر نکنم؟ بعد از دین هستش که این پسکار دینی به نحو جدیتر برای عقل آزاد مطرحه. توجه کردید؟ و جالبش اینه، حالا من فهرست رو عرض کنم، فهرست کارهایی که فلاسفه اسلامی کردن، به نحو عقلانی اثبات کردن که ذات باری تعالی نمیتواند مورد مطالعه قرار بگیره. ببینید اینا فراورده هایی است که تو فلسفه اسلامی شما گیرم، من یه لیستش عرض خواهم کرد. پس هدایت های خاص، هدایت به طرف معرفت نفس. چند تا روایت ما داریم آقا، معرفت النفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقط عرف ربه. چندین روایت، شاید حدود 20 روایت در این زمینه وجود داشته باشه، اگر تکرارش حذف بشه ممکنه کمتر بشه، 20 روایت در این زمینه وجود داره. خب این هدایت هستش نسبت به بشر که یه کده. اگر برید به طرف جالبه تو فلسفه اسلامی، چه تحولاتی به خاطر این تأکید دین در ارتباط با معرفت نفس خورده. چون ما حالا برخی از این پیشنهادها رو که به نحو ساختار فلسفه مطرح شده رو عرض خواهیم کرد. هدایت عقل در متعلقات اندیشه، حالا این هم قبل از دین میتونه، ولی بیشتر مال بعد از دینه. عقل آزاد میتونه راجع به هر چی فکر کنه، ولی دین بهش پیشنهاد میکنه اگر شما راجع به این مقوله ها همون تفکر آزاد رو به کار ببری، به سعادت میرسی و سعادتمند میشی. اونا مورد نیازت نیست، خیلی چه میخوای فکر کنی، برش کن اونا رو. این قبل از دین یک جور معنا داره، بعد از دین یک جور معنای دیگری داره. مراعات حال افراد به لحاظ معرفتی، دین این کار رو کرده، این الغا رو کرده. یعنی به تعقل آزاد میگه مراقب باش، همه افراد و همه انسان ها به یک منوال نیستن، سطوح افراد رو شما مراقبت داشته باش. من این بحث رو تمام میکنم. یک زاویه دیگری که از سوی دین باید به روش فلسفی نگاه بکنیم، پیشنهاد روش شهودی است که دین داره و اتفاقا در فلسفه ما مؤثر افتاده. تمام این روندی رو که ما الان عرض کردیم تو فضای فلسفه اسلامی مؤثر افتاده. پیشنهاد روش اصلا روش شهودی، اگر ما برخی از استثناءات توی فلسفه یونان رو کنار بذاریم دیگه متروک شده بود، از فلسفه از زمان ارسطو و فلسفه مشاهیره دیگه متروک شده بود. چه زمینه باعث شد که تو فلسفه اسلامی مجددا رشد کرده؟ فلسفه، نه عرفان، فلسفه با ما روش شهودی استفاده بکنه، که حالا چجوری باید استفاده بکنه بحث خاص خودش رو داره. لذا میبینید جرقه های اولیه شو ابن سینا میزنه، به نحو کاربردی تر شیخ اشراق اصلا بحث میکنه مفصل که دو روش بحثی و شهودی با کنار هم پیش بره. صدرام این مسئله رو ادامه میده. پس ما نگاه دین به فلسفه از منظر روشی و نسبت اینها رو عرض کردیم تا برسیم به مطلب محتوایی. من عذرخواهی میکنم از این که خیلی سوالات دوستان رو نمیخوام جواب بدم، به خاطر این مقدار اینکه از این سریع تر بریم که به مطلب برسیم. السلام علیکم و رحمت
الله. اینکه متوجه شدیم این تحصیل عقل پس از دین بیشتر حالت ارشادی رو داره، پیدا
میشه توضیح خواهم داد که عقل پس از دین چه شأنهایی میتونه داشته باشه. اصلا عقل آزاد پس از دین چه موضعی نسبت به دین پیدا میکنه و چطور راحت قبول میکنه و واقعا خوشبینی میپذیره؟
یعنی میتونه پیشفرض دینی رو بپذیره عقل پس از دین؟
عقل پیشفرضهای
مثلا پس یه سری گزارههایی به عنوان پیشفرض
ما راجع به پس از دین انواع تعامل هایی که با فلسفه میتونه پیدا بکنه رو عرض بکنم. ما تفکر آزاد رو پس از دینم داریم ها، ولی مخاطب دین در هر دو مورد تفکر آزاد. ولی تفکر آزاد قبل از دین چه موقعیتی داره، پس از دین چه موقعیتی داره؟
چون این روش عقلی که میفرمایید مثلا یه قاعده منضبطی داره، مثلا
امکان داره اختلاف. نه حالا دیگه همینا بحث شده که مثلا منطق ها درست شده، همه برای همینه که این روش همه ما میدونیم داریم، این قدرت عقلانی رو همه ما به نوع فطری میتونیم که داریم.
این اختلافاتی که هستش به خیلی روش اگه منظرتی باشه شد اختلاف، میگم تعریفی که از عقل چیه
اختلاف رو در درون علم هم اختلاف مخرب علم نیست. اگر اختلاف مخرب علم گرفتید مشکل پیدا میشه. توجه کردید؟ ما از یک نقطه متحد شروع میکنیم، مثلا میگیم عقل ما به نحو مسلم میگه اجتماع نقضه و ارتباع نقضه محاله، درسته؟ از این نقطه مشترک همه قبول داریم شروع میکنیم، میگیم روش عقلی عقل ما میفهمه. حالا گام بعدی چیه؟ گام بعدی چیه؟ یواش یواش تسالم میکنیم با هم دیگه جلو میریم. ممکنه یکی از افراد این یکی از مثلا تو این بندهای هفتم اصلا قبول نکنه، اون ممکنه یه زاویه بگیره بره جلو. من این چیزی میخوام بگم، اگر روش تعقل آزاد رو دین تایید کرده، که تایید کرده به لوازم شما قبول کنه، درسته کردید؟ یعنی همه این مثلا ما تو اصول این همه اختلاف نداریم، هممون کار دینی داریم میکنیم، درست هم هست، صحیح هم هست، اشکالی نداره، ولو فتواها مختلف بشه، ولو بعضی ها اصلا هیچ با موقعیت مطابقت نداره، باش روش رو وقتی تایید کرد باید به لوازمش تن بده. اگر دین روش تعقل آزاد رو تایید کرد، که تایید کرد، که اصلا نمیتونه تایید نکنه، تا آخر باید مواظب این نقطه باشه. تعقل آزاده،
و لذا من عرض کردم وقتی تعارض پیدا میکنه دین میخواد حل و فصل کنه قضیه رو. چرا اگه اینجوری باشه اصلا تعارض من به عقل بزنیم تو کله عقل رو بخواد تعارض اصلا یعنی اینجوری نیست. به محض اینکه جایی بشر اگر دید عقل آزادش با دین منافات داره چالش پیدا میکنه اینجا. ولذا ما دائما در حال حل و فصل این چالش ها هستیم. برای چی دنبال حل و فصل این چالش ها هستیم؟ برای اینکه تفکر آزاد حجیت ذاتی داره. وقتی حجیت ذاتی داشته باشه یعنی یک نقطه های مطمئن داره، هیچ اختلافی درش نیست، ولی تو زیر مجموعه ها باید کاری بکنیم که به حق برسیم، به واقع برسیم، اختلافات کم بشه و تو تاریخ هم نشون بده.
قبل از قبول دین شما فرمودید که نهی دین نمیتونه نهی اصلا مولوی باشه، درسته؟ حالا این به لحاظ این که دو تا چیز هستن، درست دو تا یعنی در واقع خودی که دو تا منبع هستن فرضیه خیلی چیز نمیشه جا نمیفته. الان خیلی از مردم قبل
دو تا منبع هستن برای پذیرش یک واقعیت، دو تا روش هستن با برای مطالعه روی یک واقعیت. روی یک واقعیت چیه؟ مثلا خدا، درسته؟ آیا دین میتونه بگه که شما تعقل آزاد که بحث رو دارید و این روش هم مثلا فرض کنید میتونه به واقع بره؟ نه، نمیتونه اینجا عمل بکنی. فقط حرف منو باید قبول
کنی. که روش عقلی محض به کار ببرن دین رو قبول میکنن. خیلی نمیدونم حالت وجدانی اینطوری فکر نمیکنن، شاید میپذیرن، ولی خب این که روی
ما باید فرض عقل
روانی شناخته
پیدا. این نمیشه روانی شناخته است، بعد یه چیزی دیگه نگاه کنیم. ما الان یه بخش از عقل آزاد رو کار داریم. عقل آزاد مثلا زیبایی شناسی هم داره، جمال شناسی هم داره. این رو میبینه جمال داره با فطرتش موافقه، قبول. این یه تحوله در واقع، داره مقدمات رو میشینه. مثلا میگه نگاه کنید این با فطرت من سازگاره، این با فضاهای زیبایی شناختی که من در من همین حرفا هم نتونه بزنه، ولی تو ذهنش واقعا
بحثه. انسان میتونه بعد از پذیرش دین تفکر
آزاد معجزه، بعضی معجزه رو مطرح میکنن. فکر میکنیم معجزه به این آسونیه؟ گاهی از اوقات تو صحنه های معجزه خیلی برای افرادی وقتی تأمل و تفکر میشه خیلی سخت میشه، سخت میشه، سخت میشه. فرق بین اعجاز و مثلا مرتضی ها چیه؟ فرقش با کرامات چیه؟ فرقش با این ادعایی که در میارن چیه؟
خب این حوزه‌ای که دین صحبت میکنه راجع به تفکر آزاد، اون قسمت اول پذیرش دین نیست، بعد از پذیرش دین. یعنی در واقع بعد از پذیرش دین شما میخواد راجع به خصوصیات همین صفات جمال و جلال که شما فرمودید میخواد راجع به اینا فکر کنه، اون موقع دین میاد نظر میده آقا شما فکر کن یا فکر نکن. حالا وقتی اینجا رسید اینجا دین میتونه جلوش بگیره.
اگر فرض کنید یک نکته، آیا دین روش تعقل آزاد رو برای اثبات خودش نفی میکنه یا میگه راه دیگه هم هست؟ میگه راه های دیگر هم هستی، درسته؟ افرادی از راه های دیگه پیش میرن.
امکان نفیشه. شما فهم مثلا امکان نداره نفی کنه. من
نه، این رو نمیتونه نفی کنه. میتونه راه های دیگه پیشنهاد کنه. نمیتونه نفی کنه.
نمیشه قائل به فیده اسمش.
توجه کردی؟ میتونه راه های دیگه رو پیشنهاد کنه. بگه این راه هم هست. انسان ها مختلفن. بعضی از تفکر آزاد، بعضی ممکن از راه زیبا. من که معتقدم اونم از روش تعقل آزاد همه جا هست. تو همه بسترها تعقل عمل میکنه. توجه مدام تعقلی که تعریف کردیم خیلی محدودش کردیم. حالا ولو اینکه تعقل آزاد یک روش باشه برای به دست آوردن دین، روش‌های دیگه هم هست، اما دین نفع نمیتونه بکنه تعقل آزاد رو. یعنی فرض کنیم من با تعقل آزاد که صحیح هم هست، توجه کردید، من شما رو نمیتونم قبول کنم، تبلیغ میکنم از این بعد شما رو نفع میکنم، ذهن همه اونایی که به فطرت قبول کردن خراب میکنم، توجه کردید؟ پس تعقل آزاد چیزی نیست که دین نسبت به او نتونه، یعنی نخواد موضع بگیره. جدی است و تاریخ بشر همین رو نشون داده. تاریخ بشر نگاه کنید، الان بازیگرای اصلی تو فضای هستی کیا هستن؟ حالا کسانی که به روش مثلا فرض زیبایی شناختی، مباحث شناختن یا اخلاقی و اینها، فضا چه دید؟
سنده شو قائل به فیده اسم اسلامی شد؟ یعنی اصلا بگیم فضای ایمان و فضای عقلانی
باشه؟ نه، ما اصلا اینا رو نمیتونیم قبول کنیم. نه، اینا یه حرف زورکی است که اونا میزنن و نمیتونن روش وایستن. بالاخره تصمیم خواهند شد. بالاخره تصمیم خواهند
شد. حالا ما کلا داریم یا نداریم؟
نه، اصلا چیز بی‌معنی. میتونیم کسانی رو الان، دین اصلا با فلسفه فرقش نمیشه، بعدا خواهم گفت. دین همه مردم رو با همه ستون نگاه میکنه. عرفا این مقدار این اخلاق رو دارن، فلاسفه اینجور نیستن. فلاسفه زود ذهنها رو خراب میکنن، توجه کردی؟ ولی دین اینجور نیست. دین میدونه که خیلی از افراد با همون چند تا چیزای ساده تمام میشه قضیهشون، چرا اونا رو خراب کنه؟ توجه کردی؟ برخی از فضاها رو ممکنه دین بگه آره ایمان بیار شما کار به اون چیزا نداشته باش،
استدلال نیست، برای خیلی از
برخی فضایی برخی از فضایی و چه بسا دین دین صلاح ببینه برای برخی از افراد اصلا اونا تو این فضا نیان و اونا رو هی پس بزنه. من تیپم بعید میدن دین میتونه، چون فضاهای تشویق به تعلیم و تعلم و فضاها اونقدر شدیده، عقل و تعقل و تدبر و اینقدر سنگه. چون میدونید دین هایی که اینجوری به دست بیاد خیلی هم ضعیفه. یک تحول بنیادین تو فلسفه غرب کافی ازش
بخش وسیعی از جوامع رو به طرف خودش ببره مزمحل کنه. من شده مثال بزنم، هجوم مادیگرایی در همین دهه 40 و 50 این شده من مثال خواهم زد. اصلا باور کنید اگر مقابله علامه طباطبایی و شهید مطهری با عنوان فلاسفه اسلامی نبود، حوزه میشد کلیسا، یعنی واتیکان میشد و خبری از دین در جامعه نبود. مطمئن باشید این همون زمان کسانی بودن که اصلا فضاهایی پیش اومده بود که هم از دانشگاه ما هم حوزه های ما اصلا این دیگه اصلا دیدن تسلیم فلسفه ماتریالیستی شدن و اصلا اینا درسته و اصلا دین رو براستین، اصلا معاد رو براستین، خدا رو براستین تفسیر میکردن. حالا پیامبر اومد این حرفا رو منظور اینا بوده، اینه در واقع اون بیدینی فقط میخواستن ظاهرش نگه دارن. چه کسی در مقابل این فضاها ایستاد؟ فضای فلسفی ایستاد.
این که میفرمایید فیلسوف میتونه انگیزه ای به جز کشف واقع داشته باشه، این بر کشف واقع سایه نمیندازه؟
میخوایم بگیم نه، میتونه جدا کنه، یعنی تحمیل این دفتر بحثای هرمونتیک هم همین بحث هستی. مثلا تو متن، فهم متن ما همیشه پشت صحنه هایی داریم، ولی یک نکته هست با اون هستش که متن صامت نیست، ناطره. شما با ده ها ایده ای که من اتفاقا معتقدم تو بحثای فهم متن که هرچه انسان پر ایده تر باشه بهتر متن رو میفهمه تا بسیط تر باشه. من اینکه اختلافی است که با مطلب تفکیک هست، توجه کردید؟ متن واقع، نه متن نوشتاری، نه متن واقع ناطقه، صامت نیست که شما بهش رنگ بزنی. این اینا جزء مبانی معرفت شناختی ماست، اینا رو غرب بعضیش قبول نداره، توجه کردید؟ مبانی معرفت شناختی اینه که واقع خودش حرف میزنه. وقتی واقع حرف میزنه تا میخوای با پشت زنها حرف بزنی، درسته؟ این حرفا با هم درگیر میشه، گاهی از اوقات چخت میشه با هم دیگر، گاهی از اوقات اون مقاومت میکنه میگه این نمیشه. اگر کسی منصف باشه دیگه، اینا همه روندهای استدلالی و علمی همینه دیگه، کسی میاد بعد میگه مواظب باش، شما دو تا مقدمه یاد در یک گفتمان علمی به نحو دراز مدت آرام آرام اونایی که صادق هستن برای کشف حقیقت فضاها براشون روشن میشه چیه.
ولی کنی بحث این مثل برهان علمی و علمی مونه. الان ما میخوام دینو اثبات کنیم، هر طوری شده
میخوای دینو اثبات کنی.
اگر انگیزمون اثبات دین باشه، هر طور شده این برهان رو اقامه میکنیم.
نه، فلاسفه اسلامی این کار نکردن، اثبات کردن ولی با روش عقلی محض، یعنی کاملا به لزوم. فلسفه بعدی اومد گو اینجا مشکل همون مسلمان بود، اونم مسلمان واقعا این چه کار کردی؟
به هر حال روش عقلی که
خود سه تا فلسفهش اصطلاحا از بینیله دیگه، یعنی
بالاخره فلسفه رو چی معنا بکنی؟ توجه کردید؟
عقل آزاد،
عقل آزاد داره عمل میکنه،
دینم باید باشه یا نباشه؟
محصولی که داره ارائه انسان این قدرت رو داره، ذهن، ذهن میتونه فضاهاشو تفکیک کنه، توجه کردی؟ لذا مثلا ابن سینا، مگه ابن سینا خردورز بزرگ اسلامی دیگه، میگه آقا من معاد جسمانی رو چون پیامبر گفت قبول دارم، نتونستم حل کنم. ما اگر چند تا شجاعی، من خیلی میستایم ابن سینا رو در این بحث، ممکن بعضی میگن آه نتونسته برسه اینا، ولی من خیلی تشویق میکنم اگر بزرگ مردان اینجوری میداشتیم که ببینم مثلا مولا سر رو اولش نبا میگه این چیزی که من رسیدم، نگه حتما هر چیز رو داشتم من رسیدم، همه اول از کار میگه این رو. حالا اگه موردی میگو بینه، اگه چالش های عمیق فلسفی رو صدرا بیاد معرفی میکرد، از جهات متعدد مفید بود. یکیش پیشبرد خود همین فلسفه. وقتی ابن سینا میگه مگه مثلا دوست نداشت که معاد جسمانی رو قبول کنه، چون همین دوست داشتن باعث شد گفت چون پیامبر فرمود من قبول دارم، ولی نمیتونم حلش کنم. یعنی فضای فلسفه فضای اثبات تحول آزاد یک مسئله است و این امکان پذیره. ما باید ذهنهای ساده است، ذهنهای ساده و بسیط و مقلد، ذهنهای ساده و بسیط و مقلد تو این فضاها قرار بگیرن، محقق نیستن، پشت صحنه عمل میکنه. اما این نباید ما راه رو پنبه کنیم. بسیاری از اختلافاتی که در علم ها پدید میاد به خاطر اون پشت صحنه است، به خاطر اینه که اینا محقق نیستن، مقلدن. یعنی دقیقاً از روش تعقل آزاد، تعقل آزاد موزم باشیم، تعقل آزاد که میگیم شما یه روش معرفی کنیم، فضایش نیست. با شهود چه نسبتی داره؟ نسبتش با خود دین بعد از دیدن برخی از برجستگی هایی که در دین وجود داره، این عقل آزاد با دین چه برخورد میکنه؟ داره گره اینه عقل آزاد یاد خوش به خوش مثل منطقی داره، اینجوری هم نیست. عقل آزاد مثلا فرض، مثلا ابن سینا، برف نماز هم گذاشت، ابن سینا تو بحث تکامل برزخی ایده میگه، بعد خیلی جدی نمیگه، ولی میگه کسی که مجازفه در قولش نیست این حرف رو زده ها، یعنی کسی که گزافگو نیست. بعضی میگن اشاره فارابی داره، بعضی میگن دعو سید اباکر اشاره داره، توجه کردید؟ ببینید یعنی ابن سینا واقعا مغزه، یعنی دیگه توجه کردید، یعنی یکی از عقول بشره. هر کیم میاد تسلیم میشه. ابن سینا میگه نگاه کنید، من این بحث رو دارم با اعتماد به یک چنین شخصی دارم میگم، ولی کاملا برهانی نگردم، میگم به لحاظ مدل فلسفی میشه چنین مدلی رو عرضه کرد. خیلی جالبه، عرضه کرده عقل آزاد، نه یعنی دو چهار تا مثلا، حتی دو چهار تا میشه سر آخر به لحاظ سیستم های خودش دو چهار تا میشه، ولی دو چهار تا که ما گاهی وقت فکر می‌کنیم خوش اینجوری نیست. خوشبینی های عقل آزاد پیدا میکنه به افرادی، به اشخاصی که اون خوشبینی ها بر اساس عقل آزاد پذیرفته شده، یعنی یک استدلال های پشت سرش نهفته شده. این روند بازه، بعضی میخوام بگم این روند مسدوده، پشت صحنه نمیذاره شما بده. نه این نیست واقعا. بله شما میتونید نشون بدید فلانی بله هست پشت صحنه اعمال کرده، ما الان مثلا این شوخی میکنیم یه حرف میزنیم بعد میگیم فلسفت ولایت علی ابن ابی طالب، همین دیگه، حرف میزنیم بعد میگیم فلسفت ولایت. خود این منظورش اینه که مقدمات منتج نتیجه نیست، مقدمات قشنگ بشین که منتج نتیجه باشه. ما از این جور کارا زیاد میکنیم تو حوزه عقاید، به لازم که تو فضای مثلا دینی و اینا نفس میکشیم، وقتی انسان به خودش برمیگرده معاد برای چی؟ ممکنه براتون خدا دین فرموده و اینا من پیامبر بر من اثبات شده، حتی بعد از اینکه پیامبر اثبات شده به نحو نقلی قبول میکنه، اما من چرا چطور میشه امکان داره ارادی خنده نشون میده برای من؟ دین معتقده شما یه تعقل آزاد رو پیش برید، فلسفه معتقده که خیلی از این سطور رو کشف کنه، اگه سطوری هم نمیتونه کشف کنه عقل آزاد خودش میگه من یا الان ظرفیت ندارم یا اصلا ظرفیت ندارم. من اعتقادم اینه که عقل آزاد در هیچ جا بنبست نداره، فقط تنها چیزی که میگه الان هنوز فضا برای من روشن نیست. حالا طولانی شده، من میتونم شاهد بیارم بحثایی رو که مطرح میکنن، مثل مثلا برخی از بزرگان ما اینا اصلا میگن در مباحثی که بسیار نزدیک به ذات میشم عقل را داره، یعنی اونایی که عرفان میگه من خیلی اونجا مثلا قله هستم، از خود عرفا کسانی هستن میگن عقلم اونجا میتونه عمل کنه. این حرف درسته.
من که با اینکه میتونید فلسفه کشف واقعیت از طریق روش علمی مثلا فلسفه اشراق از طریق علمی
فلسفه
اشراق شروع شد جایی شروع کردید، اما آقا باید توضیح بده که ایشون که روش کشف شروعی رو با هم بده یعنی چی؟ کشف شروعی با بحثی رو این مرادشون چه؟ مرادشون هم ادامه دارید رو این معنیش چی؟ دخالت این رو بحث نگردم، دخالت اشاره کردم، دخالت سرریز شدن روش کشفی و شهودی تو فلسفه و سرریز شدن روش نقلی تو فلسفه با چه مکانیزمی انجام میگیره؟
رضا اونم گفتید یعنی همون روش عقلی پابرجا
میمونه، اصل محکم اونه، توجه کردید اونه؟
فقط روش عقلی.
آره فقط روش عقلی هستش، منتها تو شعر اشراق یه مقدار متاسفانه تضعیف شده به لحاظ تبیین مبانی این مسئله، به تو صدرا کاملا مسئله واضح شده که هسته مرکزی روش تعقله. اینا هم که ما مثلا میگیم اینا نبینیم مناسی حالا کسی اینا پس هرچی مثلا تو فلسفه ما گفته شده ها تعقل آزاد باز، اصلا ما اومدیم که همین کار رو بکنیم دیگه. هم تو دین شناسی هم همین من تعجب میکنم بعضی هم میگن که آقا اینا رو گفتونده تو دین شناسی راحت هم شوف راحته. این همه اختلافات تو تفسیر، این همه اختلافات تو مباحث مختلف، من تعجب میکنم میگه که این چقدر فلسفه به دینشناسی کمک میکنه، دینشناسی استوار و جدی.
کتاب هایی که هست هم پیرام خلا انشالله باشه خدمت کن نگاه باشن
خب نگاه میکنم یا میگیرم از شما.
نه این واقعا همین بحثی که مثلا از میرزا آقای نقی گفت مولا صدر
الله علیه نماز امروز میگفتیم
اینجا میشه این نماز
من میگه اصلا یه وقتی نماز شما هم بشه
این میتونی درش مثلا یه مثال بزنید اینجی که مثلا فرمودید که مولا صدر مثلا با این میرزا آقای نقی مثلا
دو سه تا مسئله این حرف رو زده ولی روندش رو توضیح نداده.
نه اصلا توضیح
آره مثلا چی؟ تو حدوث زمانی عالم تو معاد جسمانی ایشون اصلا گفته من با تأملات شدید در آیات روایات این راه رو کشف کردم،
یعنی که از تو دلم
اون مسئله چندین بار تذکر داد که من نه اینکه مقلدانه این آیات روایات آورده باشم، یعنی نه تعبیر از مجتهد، تعبیر از گزارای دینی، یعنی من مقلد از دین نیستم تو این فضا مقلد، چرا؟ چون من فیلسوفم. ولی چجور با چه روندی باید گزارهای دینی رو تبدیل کرد به محصول عقلی؟ تا تبدیل محصول عقلی نمیشه فلسفه نیست، میشه دین.
مثلا الان
فلسفه اومدیم ما
یعنی الان مثل همین بحث معاد بازم الان سازوکارش مشخص نیستش که چجوری اثبات میشه.
نه خیلی گفتم که
ولی ملا صدر قائل به اینه که اثبات میشه
در مسائل کاشانیه. ایشون میگه که اگر تو گزار نیمی خیلی کار قوی بشه، ایشون میگه من اعتقاد دارم یک حکمتی تولید خواهد شد به نام حکمت محمدیه، از اسمش هم میذاره یه الحکمت المحمدیه، ولی این خیلی کار داره.
اسلام
نه تا کنیست که
اسلام
بیشتر که بوده
نه
بسید بوده موضوع همه همین روی موضوع همین جلوتر بگیم چی میشه بگیم تو بگیم دین اسلام مگه اسلامی بودن یه دین علم چی میتونه باشه
حکمت متعالی اسلام میگرم
یه جمله ای از آقا مازن رهبری فکرمانتشن فکر سیطا خیلی برای جالب بود که شون میگه فلسفه علم دینی محض
پارسال و مجمع
آره با مجمع خیلی جمله عمیق و درستیه. حالا ان شاء الله یه خورده از این بحث رو مطرح کنم. مشاهده می کنم
که حکمت متعالیه اسلامیه، مشا اسلامیه یا همش اسلامیه یا
دیگه اسلامی بودن یک مقول به تشکیکه. توجه کردی مقول به تشکیکه. یه چیزی هم بود توجه اینا نگفتم. مثلا این فلسفه وارداتی قبل از اینکه تو حوزه اسلامی وارد بشه دو سه بار دیده شده. مدرسه قبلی من دین نه که فقط از اسلام که نیومده که من دو سه بار همین متدینین رو برخورد کردن دو فضا پیش اومد و درگیری پیش اومد و اینها و چه چالش و فلان اینی تو سه مرد این فضا پیش اومد اومد اینجا
حتی اون قول هم هست که پیام
برمیدونن هم که اصلا اصلا این سختی رو همین بشر خوش درگیره من اصلا بشر حیاتی بلد نبود هم دو بکر بلد این زمینه رو داره ولی انبیا بهش حیاتی و زرعتی و نرکو و نجاری و اینا انبیا گفتن
مثلا
احنا ها زمینه خیلی کنم این که میشون این فلسفه هدف چی مثلا کشف واقعه مثلا یه نوع هدف اسلامی
بله
این فلسفه مثلا هدفش کشف واقعه این یه هدف اسلامی
یه اصلا اسلام دین شما رو بخواد به واقعه
از کردید البته بخشی از واقع به دردت نمیخوره چون شما از سعادت دور میکنه مثلا
شما رو میخواد به واقعی برسونی که
یعنی واقعی که مثلا این که یعنی خدا
واقع چی حاجا مثلا
واقع منظورش
واقعی نفس الامر یعنی جدای از فضای ادراکی واجه کردید
بله
شما وقتی وقتی خود مثلا دین میگه که خدا هست یعنی میخواد بگه چی میگه واقعی اینجوریه معاد هست میخواد بگه واقعی اینجوریه و اتفاقا نقطه اوج اصلا دین این هستش که اگر بیای به من تم بدی من دستت رو میذارم تو دست واقع اصلا دین ترجمان واقع
قید اسلامی همین که میگه با مبانی فطری و الهی این منطبق بودنش دیگه درسته این وقتی میگیم علم اسلامی یا مثلا فلسفه اسلامی در واقع مبانیش با مبانی ما
بسی با نگه اینو نفهم یادم اسلامی بودن یکی من چیه رجوع کردی؟ آیا حتما مثلا از اونجا مثلا گزاره رو مستقیم بگیریم میشه دینی؟ یا در اهداف مشترک باشن، در روش مشترک باشن، در گزاره ها مشترک باشن، در امثال اینا مشترک این میشه دینی؟ چی جور باید بگیم دینی؟ انواع تعاریف اومده ولی شما کوچکترین ارتباطی که برقرار میشه میتونی از اونجا شروع کنی به دینی بودن تا ارتباط های بسیار شدید. حالا ما این همه ارتباط که الان امروز و فردا اینا میگیم آیا این مجوز نمیده که واقعا بگیم این فلسفه که در میان مسلمان ها هست مثلا در مقابل فلسفه هایدگر
اسلامی اون خط قرمزش مبانی نباید باشه آقا یعنی اون مبانی که این علمش استواره حد
یکی روشه اینا هم روش رو که دین قبول کرد ببینید این چیزی بهتون میگم مثلا وقتی دین میگه این روش درسته این محصولات این روش مال تایید ما یه مثلا بالا از مثلا هر چیزی که اهل کشف میکنه مسئول دینیه چون این روش مرتعید دینه شما هر چیز مگه منابعی که دین قبول دارد برای به دست آوردن نتایج یکیش عقله پس شما هر محصول عقلی داشته باشید این دین
حتی عقل قبل از دین
عقل قبل از دین دیگه اصلا معنی نداره ما بگیم دینی و غیر دینی چون قبل از دین دیگه ممکنه ما بعدن که مطالعهش میکنیم مثلا یکی کسی قبل از دین داره کار میکنه میبینیم داره استقبال میکنه به طرف دین میاد میگیم خب این عقل
اونجا خود عقل چیز نداره آقا یعنی مثلا تعریف خاص نداره مثلا اشتباهاتی که تو این زمینه اتفاق میفته چجوری ما میگیم این عقلی نیست
چی
اشتباهاتی که تو این زمینه
اتفاق تبدیل شده به بحث معرفت شناسی ارتباط پیدا
می‌کنه. میگم این همیشه آدم تو شک وجود داره که این از کجا معلوم این دقیقاً مطابق با همون
نفس همه جا هست. این تو همه راه‌های ادراکی هست.
اما مثلا ما یه خودمون رو بس کنیم
باید بیایاش پیدا بکنیم که من اعتقادم اینه. با دوستان گفتم چند بار تعریف کردیم که اصلا بستر اشتباه و خطا هستم و شما خود سلامتی قبول باشه اگر باشه خدا بسوند. اصلا اشتباه معرفت شناسی هم مثلا پس غربی که خطا رو مخرب علم میدونه. خطا خیلی قشنگه، خیلی خوبه، اشتباه خیلی عالیه. ایشالله ما یه بحثی بکنیم ببینید که اصلا خطا نباشه هیچی میشه. خطا باید باشه، خطا معید علمه، از بستر علمه. اصلا دانش یعنی یک دامنه نوساندار با پایه ثابت و از پایه ثابت با یک دامنه نوساندار. این نوساندار
پایه ثابتش چیه؟
پایه ثابت مثل اصول عقلی مسلم که به هیچ وجه ما ازش دیگه نمیگذره، احتمال اشتباه هم بهش نمیدیم اصلا. توجه کردید؟ اونا مسلم ما لا یه چیز غیر منطق مثلا عرفا مثل شعور جدی میگه شعور هم جزء پایه هست، شعورهای پایه هم نه هر شعور. ما تو مثلا این مسئله تجربه، ما تجربه پایه داریم، لذا روش تجربی درسته. ولو این که ما ادامه ببینیم این اینجور شده بعدا ما بفهمیم نه ما پشت چیزی دیگه مثلا بوده، ما قبلا غفلت داشتیم، چشمون اومده این چیز دیگه. اصلا این بحث مخرب نیست، مخرب دانش نیست.
بحث اینطوری که دیگه سر کلاس مطرح
نه، ما ان شاء الله می‌خوام یواش برخی از این مبانی معرفت شناختی اسلامی رو در یک بحث آزاد یا شروع کنیم. البته الان شروع نشده.
کجا
تشکیل میشه؟ آره ما این سشن دوشنبه و سشن با بحث آزاد فلسفه داریم.
ما هم که فلسفه شروع نکردیم میتونیم توش
بشه. الان اونجا اون برای شما جالب نیست. ولی معرفت شناسیش اشکال نداره. شاید یا چیزای دیگه‌ای.